در واقع ما با غزلی سر و کار داریم که شاعر در آن میکوشد لطافت و شاعرانگی را با معنویت و معرفت پیوند بزند و این یک مسیر خوب است برای دعوت انسانها به سمت این معنویت. لزومی ندارد که شاعر انسانها را مستقیم به اخلاق دعوت کند. همین که باطن انسانها را با کمک این مفاهیم زلال بسازد خودش یک گام مهم است. و در این شعر مبشر ما این تلاش را می‌بینیم. و این هم بیت پایان این غزل که شاعر در آن مصرع اول شعرش را دوباره تکرار می‌کند. در سفر باشم تا دهکده سبز خیال، یاد من باشد یک پنجره رؤیا بخرم. سپاس که با قند پارسی همراه هستید. در ادامه تقدیمتان میکنیم بخش کارگاه شعر را با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. ما به خاطر اینکه به هر حال شعر هنر ملی ما بوده، ما فارسی زبان ها، معمولا این گونه است که تعداد زیادی مثلا قطعات شعری، گاهی تک بیت ها در ذهن عموم هست، در ذهن ما هست، مثلا پدرمون، مادرمون، خویشاوندانمون، معلمهامون، دوستامون شعر خوندن برامون، خودمون خوندیم، در یادمون مونده، یا گاهی مثلا تو آثار بزرگان موسیقی مثلا شنیدیم و در حافظمون مونده. خب در لحظه های مختلف هم به کارمون میاد، در لحظه های فراز و فرود روزگار و غم و شادی ها و امید ها و یأس ها این شعر ها به ما کمک میکنه. منتها یک خطایی ممکنه در اینجا رخ بده، اون همین که ما شعر را جایگزین استدلال و منطق بکنیم. یعنی به صرف این که مثلا در یه شعر یه تعبیری، یه تجربه‌ای را خوندیم، یا یک حرف عاطفی را، مثلا ادعای عاطفی شاعر را خوندیم، این را جایگزین استدلال بکنیم، این به نظرم کار صحیحی نیست، برای اینکه منطق شعر به هر حال منطق بیان عاطفی و بیان اقناعی است و اساساً با منطق استدلال که گونه ای از در واقع تفکر سامان یافته و علمی است. این دوتا منطق با هم فرق دارن و ما نمیتونیم یکی رو جایگزین اون یکی کنیم. برای تایید آنچه که به نظرمون درست می آید تکیه کنیم مثلا به آنچه در شعر گفته شده است. بله، گاهی به عنوان استشهاد مثلا در نظر می گیرم، به عنوان در واقع کمک تمثیلی ممکنه از بعضی از قصه ها و بعضی از شعرها کمک بگیرن، اما اینکه شعر را ما به صورت جملات قصار در بیاوریم و جایگزین منطق و استدلال کنیم یا خیال کنیم که مثلا شاعران گونه ای فرض کنید که رسالت ماورایی دارند، به نظرم این مناسب شعر نیست. شعر به هر حال کار دیگری میکنه که هممون میدونیم دیگه، کار تخیل و عاطفه و ترویج زیبایی است و خیلی سنخیتی با استدلال های منطقی نداره. آنچه هم در شعر از استدلال می آید معمولا شبیه استدلال یا شبیه منطق است، مثل همین چیزی که مثلا ما توی نمایش می بینیم، توی تئاتر می بینیم، توی نمایش عروسکی می بینیم. شباهتی به زندگی داره دیگه، محاکات روایتی است از زندگی، اما خود زندگی و خود اندیشه نیست.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان،
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بر دوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
برنامه ساعت 2 به وقت افغانستان دعوت میکنم اولین بخش خبری را از بخش خبری نیمروزی رادیو دری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و زور بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. مسئولان ارشد وزارت دفاع طالبان و ایران در پایان گفتگوهای دو روزه در کابل بر افزایش همکاری ها برای رفع چالش ها تاکید کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان عصر دیروز در بیانیه اعلام کرد در پایان سفر دو روزه مسئولان وزارت دفاع ایران به کابل، هیئت‌های دو طرف پس از گفتگو و بحث روی موضوعات مرزی، دیدگاه، پیشنهاد و طرح‌هایشان را بر مبنای تعهدات بین‌المللی و مرزی که منجر به منافع دو کشور همسایه گردد، ارائه و بر هماهنگی لازم در آینده تأکید کردند. ریاست هیئت طالبان در این گفتگوها را مالی خان صدیق، معاون رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان و ریاست هیئت ایرانی را بهرام حسینی مطلق، معاون نیروهای مسلح ایران بر عهده داشتند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان، کابل همواره خواهان رابطه نیک با ایران بوده و متعهد به همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های گوناگون است. گفتنی است که درست قبل یک هیئت نظامی از جمهوری اسلامی ایران به هدف رفع چالش‌های مرزی میان افغانستان و ایران وارد کابل شد. سخنگوی گروه طالبان میگوید که تمدید نشدن مجوز سفر مقام‌های این گروه مانع روابط کابل با جامعه جهانی شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میافزاید که این مسئله بی‌اعتمادی بیشتر را میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به بار می‌آورد. مجاهد گفت ما خواهان این هستیم که هرچه زودتر تعزیراتی که بالای مقام‌های امارت اسلامی وجود دارد از بین برداشته شود، سفرهایشان خوب و آزاد باشد. این نفعش هم به کشورها و سازمانها و هم به افغانستان میرسد. این در حالی است که بیش از 9 ماه از پایان معافیت سفر 13 مقام طالبان میگذرد، اما تا هنوز شورای امنیت سازمان ملل متحد این معافیت را تمدید نکرده است. یونیسف اعلام کرد که برای آموزش دختران صنف‌های آموزشی جامعه محور را راه اندازی کرده و این امر دسترسی دختران به آموزش در مناطق دوردست را فراهم کرده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرد که این سازمان با ایجاد صنف‌های آموزشی جامعه محور زمینه دسترسی 500 هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است. این نهاد امروز در توییتی نوشته است که برای بسیاری از این دختران این تنها راهی است که می توانند به مدرسه بروند و تحصیل خود را ادامه دهند. یونیسف گفته است که برای دسترسی اطفال به آموزش در مناطق دوردست از 17600 صنف حمایت می کند. این نهاد وابسته به سازمان ملل خاطر نشان کرد با حمایت مالی نهادهای کمک کننده می تواند صنف‌های آموزشی خود را به 21000 صنف در سراسر افغانستان گسترش دهد. این در حالی است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان این گروه آموزش دختران را در مقاطع راهنمایی و دبیرستان ممنوع و مدتی است که ادامه تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز ممنوع کرده است. اما طالبان اعلام کرده که ممنوعیت آموزش دختران دائمی نیست و پس از آماده کردن محیط مناسب به آنان اجازه رفتن به مدارس داده خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بخشی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه 7 که حاوی اتهامات بی‌پایه و ساختگی ضد جمهوری اسلامی ایران است را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات بی اساس ضد برنامه صلح آمیز هسته ایران گفت برنامه هسته ایران صرفا دارای اهداف صلح آمیز است و سلاح هسته‌ای به هیچ وجه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد. کنعانی چافی فراخوان رهبران گروه 7 در دعوت از همه کشورها برای حمایت از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را بسیار عجیب و نشانه سیاست‌های متناقض این کشورها دانست، زیرا آنها خود ناقض اصلی قطعنامه یاد شده و اعمال تحریم‌های غیرقانونی حداکثری ضد ملت ایران هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برجام را اقدامی همراه با حسن نیت از سوی ایران برای رفع نگرانی‌های مصنوعی در خصوص برنامه هسته ایران و دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه دانست که متاسفانه با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق و بی‌عملی طرف‌های اروپایی متعاقب خروج آمریکا متحمل آسیب جدی شده است. کنعانی چافی با یادآوری پیشرفت رضایت بخش در اجرای توافقات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود، جمهوری اسلامی ایران همیشه با تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و مصمم است همکاری‌ها و تعاملات سازنده خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در چارچوب NPT و موافقتنامه پادمان ادامه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین استفاده سیاسی و ابزاری سران گروه 7 از موضوع حقوق بشر ضد جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و افزود این کشورها به جای طرح اتهامات بی اساس می بایست در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر ایرانیان داخل و خارج کشور و در میان آنها زنان و اطفال از طریق اعمال و همراهی با تحریم‌های ظالمانه یک جانبه و غیر قانونی پاسخگو باشند. گفتنیست نشست سران گروه 7 19 تا 21 می در هیروشیمای ژاپن برگزار شد. جرمنی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و کانادا کشورهای عضو گروه 7 هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با تسلیت شهادت مرزبانان ایران در هنگ مرزی سراوان در جنوب شرق ایران گفت سکوت و رضایت ضمنی خائنان و وطن فروشان از شهادت جوانان شجاع مملکت در حوادث تروریستی از چشم مردم ایران دور نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز مجلس افزود فریاد حامیان تروریست در زمان مجازات قاتلان و تروریست ها بلند است، اما هنگام شهادت جوانان رعنای این مرز و بوم سکوت می کنند. قالیباف گفت شهادت مظلومانه مرزبانان در هنگ مرزی سراوان قلب مردم ایران را به درد آورد. رئیس مجلس شورای اسلام ایران تصریح کرد هر کسی که به وطن خود پش کند و با دشمنان ایران یک دل و یک صدا شود چنان سیلی محکمی از مردم ایران خواهد خورد که در تاریخ ماندگار خواهد شد. حمله تروریستی ناجوان مردانه اشرار و معاندان در بامداد شنبه و تلاش آنها برای ورود به خاک جمهوری اسلام ایران در جنوب شرق کشور با مقاومت مرزبانان دلیر و غیرتمند برجک مرزبانی مزه‌سر هنگ مرزی سراوان روبرو شد که در این درگیری متاسفانه 5 نفر از مرزبانان غیور ایران اسلامی شهید شدند. و پیکر مطهر 5 شهید مرزبانی نیروی انتظامی با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی، فرمانده مرزبانی، والی سیستان و بلوچستان و علمای شیعه و سنی بر دستان مردم شهید پرور زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران تشییع شد. پیکر مطهر 5 شهید مرزبانی سراوان از محل ستاد مرزبانی سیستان و بلوچستان تا میدان هوای زاهدان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد. خانم فرح عظیم شاه سخنگوی دولت ایالت بلوچستان پاکستان با محکوم کردن حمله تروریستی به نیروهای مرزبانی ایران شهادت 5 نفر از این نیروها را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 4 به وقت کابل. باز هم همراه شما خواهم بود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز با عنوان اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران به زودی رسماً عضو اصلی و دائم سازمان همکاری شانگهای می شود. سازمانی که در سال 2001 با منظور همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هستند و ایران در نشست قبلی سران سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو رسمی و رسمیت شناخته شد و در سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به ازبکستان، سند تعهدات عضویت ایران و امضای وزیر امور خارجه و دبیر کل سازمان رسید. اهمیت عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران، شرکت در نشست اصلی سازمان و راهیابی ایران از حاشیه به متن شانگهای است و از این پس جمهوری اسلامی ایران در تصمیم گیری های سازمان همکاری شانگهای مشارکت و حق رأی دارد. سازمانی که چین و روسیه دو عضو اصلی و دائم آن و دارای حق وتو هستند و عضویت در این سازمان آورده بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس سازوکارهای داخلی شانگهای، اگر هر کشوری بخواهد عضو این سازمان شود، باید رضایت تک تک اعضای دائم شانگهای را کسب کند که این یک امتیاز بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است و نقش تعیین کنندگی ایران را در منطقه و جهان افزایش می دهد. شانگهای صرفاً یک سازمان همکاری اقتصادی نیست. بنابراین شرکت وزیران امور خارجه در نشست اصلی و تصمیم گیری درباره مبارزه مشترک با تروریسم، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و همکاری های علمی دانشگاهی تصمیم گیری می کند. کمیسیون بانکی، مبادله تجاری بر اساس ارز ملی و ترمیم مالی برخی طرح‌های اقتصادی در کشورهای عضو سازمان شانگهای را یک سازمان چند وجهی کرده است. ژانگ مینگ، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، در مورد چگونگی کنار گذاشتن دلار توسط سازمان همکاری شانگهای گفت: با دنبال تسویه حساب در میان اعضای خود به ارزهای ملی به جای دلار هستیم. نکته اصلی این است که این کار در یک روند آرام و یک نواخت بدون تلاش برای تحمیل مصنوعی رویدادها و بدون پیشروی ناگهانی انجام شود. بختیار خاکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای، هم از عزم کشورهای عضو این سازمان برای رجوع به ارزهای ملی به منظور انجام مراودات اقتصادی و تجاری خبر داد و گفت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای رجوع به ارزهای ملی جدیت دارند. همکاری‌های فرهنگی و گردشگری هم از دیگر دستاوردهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای است و ویژه اینکه هر سال یکی از شهرهای یک کشور عضو دائم و اصلی به عنوان پایتخت گردشگری سازمان معرفی می‌شود. این مهم برای جمهوری اسلامی ایران که کشوری با تاریخ و تمدن کهن است، شهرها و میراث فرهنگی ارزشمندی دارد، یک فرصت محسوب می شود که علاوه بر تبادل و مراودات فرهنگی با افزایش اشتغال زایی در بخش گردشگری کمک می کند. کیایی دبیر کمیته هماهنگی اجلاس شانگهای میگوید سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های مختلفی نظیر امنیتی، انرژی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارد و انتخاب یکی از شهرهای ایران به عنوان پایتخت گردشگری شانگهای باعث رونق گردشگری می‌شود. در این حال غربی ها تلاش می کنند سازمان همکاری شانگهای را ناتوی شرقی معرفی کنند. رویکردی انحرافی که با اساس تشکیل سازمان شانگهای همخوانی ندارد. زیرا نگاه شانگهای به آینده افزایش اعضا و گسترش قلمرو جغرافیایی بر اساس صلح و همکاری است. شانگهای به سمت همگرایی می رود و واگرایی را خنسا می کند. ناتوی شرقی از مباحث انحرافی است که تعاملات صلح‌آمیز و همکاری‌های سازنده را به سمت قطب‌بندی سیاسی و درگیری و نزاع‌های بین‌المللی سوق می‌دهد. با این وجود اعضای شانگهای با خوبی توانستند با سیاست همگرایی این بحث انحرافی را به حاشیه برانند. از سوی دیگر با عضویت دائم و اصلی ایران در سازمان شانگهای همگرایی بین کشورها بیشتر و جمهوری اسلامی ایران به یک کنشگر فعال در ابعاد جدید تعاملات بین الملل و مبادلات تجاری تبدیل می شود. کیایی دبیر کمیته هماهنگی اجلاس شانگهای در این زمینه گفت سازمان همکاری شانگهای از سازمانهایی است که در زمینه منطقه گرایی و در حوزه اقتصادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است و از این رو همکاری‌هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی با کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد همگرایی بین اعضا را بیشتر و این سازمان را به کنشگری فعال‌تر تبدیل می‌کند. سازمان همکاری شانگهای نه تنها یک سازمان بستنی نیست بلکه پویایی کشور عضو دائم را فراهم می کند و فرایندی برای تعامل و امضای موافقتنامه ها و کارگروه های جدید است تا کشورهای عضو زمینه های مورد علاقه خود را مطرح و راهکارهای جدید ارائه کنند و در ترسیم چشمانداز کنشگر فعال باشند. سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، تولید و ترانزیت انرژی از چشماندازهای جدید و فرصتهای خوب اقتصادی است. اجرایی شدن کریدور شمال جنوب، کریدور شرق و اتصال چین، هند، پاکستان با جمهوری اسلامی ایران با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای تسریع و اشتراکات ایران با اعضای شانگهای بیشتر می شود. با گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای طی روند عضویت کامل ایران یک روند اداری در چارچوب دبیرخانه سازمان وجود دارد و این روند در چارچوب اداری با دقت و سرعت در حال انجام است. با موقعیت فعلی سازمان همکاری شانگهای و روند تحریم‌های آمریکا و متحدان غربی‌اش علیه دولت‌های مستقل جهان می‌توان گفت عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک سرمایه بزرگ برای این سازمان است، چرا که اصول پایدار ایران بر اهداف شانگهای منطبق و حتی تکمیل کننده آن است. ضمن اینکه کشورهای عضو با پذیرش ایران ظرفیت شانگهای را گسترش دادند و چند لایه شدن فرهنگی این سازمان را تکمیل کردند. پدیده‌ای که ریشه در تاریخ و تمدن این کشورها دارد و نفی سلطه‌گری و حفظ منافع جمعی شعارشان است. این خصیصه روابط بین اعضای سازمان شانگهای را به همکاری برد برد تبدیل کرده است.
به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
بار الها، ای که ما را آفریده‌ای و جان داده‌ای، تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود و ارادت و یکی یکی شما دوستای عزیز، شنونده های نازنین و همراهان همدل برنامه در وادی نور، باز هم در یک روز دیگر توفیق پیدا کردیم که در جمع شما باشیم و با همدیگه قرآن را زمزمه کنیم. اگر دوست داشتین که برای برنامه خودتان پیام بفرستین، این دو شماره را به یاد داشته باشین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس برای رضای خدا و آگاهی عمیق در دین قرآن بخواند، ثواب فرشتگان و انبیا و رسولان را خواهد داشت.
تلاوت‌های آسمانی.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با استاد شیخ محمد محمود رفعت و سبک تلاوت ایشان آشنا می شیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش می کنیم. استاد محمد رفعت از اساتید برتر، بی بدیل و بی نظیر جهان قرائت قرآن کریم و صاحب صوت ملائکی است که گویی صدایش از آسمان نازل شده و به گوش می رسد و دلها را آرام می کند. صدای این استاد برجسته جزئی از زندگی مردم بوده و در تنهایی و عزلت دوست و یاور آنها بوده است. استاد محمد رفعت که جزو اسطوره‌ها و نوابغ جهان قرائت قرآن کریم است، دارای شخصیت بی‌نظیر و القابی گوناگون است که صوت الخاشع و صوت الذهبی از جمله آنهاست. صوت الذهبی به معنای صدای طلایی است. یکی از تلاوت‌های مشهور ایشان مربوط به آیات یکم تا چهلم سوره مبارکه مریم به مدت 30 دقیقه است که این تلاوت نظیر نداشته، فوق‌العاده زیبا و بسیار شنیدنی است. معنویت و خشوع در صدای استاد محمد رفعت موج می‌زند، به گونه ای که پس از 70 سال از مرگ ایشان وقتی به تلاوت‌هایشان گوش می‌دهیم، ارتباط معنوی خاصی پیدا می‌کنیم و صدای ایشان حلقه وصل میان ما و آیات قرآن می‌شود. تلاوت‌های استاد محمد رفعت به گونه ای است که اگرچه از اسکلت و چارچوب کلی تشکیل شده، ولی از خط سیر لحنی مشخصی تبعیت نمی نماید و در عین خلاقیت تلاوت‌های غیر قابل پیش بینی است که از نبوغ ایشان سرچشمه می گیرد و تنها 2 یا 3 قاری در دنیا از این ویژگی برخوردارند که استاد سرآمد آنهاست. یکی دیگر از تلاوت‌های مشهور این استاد برجسته، تلاوت زیبای آیات 53 تا 75 سوره مبارکه یوسف به مدت 26 دقیقه است که بسیار شنیدنی است. قرآن دوستان عزیز، در برنامه آینده بیشتر با استاد آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود.
آه 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 آه
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که حضرت عیسی علیه السلام پیامبری بود که در گهواره پیامبری خیش را اعلام نمود. قرآن کریم تکلم حضرت عیسی علیه السلام در گهواره را نشانه و معجزه می خواند. معجزه‌ای که ضمن اثبات نبوت حضرت عیسی علیه السلام بر پاکی مادرش حضرت مریم و براءت وی از تهمت‌های ناروای بنی اسرائیل دلالت دارد. بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام، این معجزه و تکلم در همان روزهای نخستین تولد، هنگامی که حضرت مریم با نوزادش میان قوم خود بازگشت، تحقق یافت و پس از آن حضرت عیسی دیگر سخن نگفت تا زمانی که سایر نوزادان به سخن می آیند. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل آیات مربوط به تکلم حضرت عیسی در گهواره می گوید: و چون حضرت عیسی با این کلمات در گهواره سخن گفت، بنی اسرائیل به براءت و پاکی حضرت مریم پی بردند. پس از آن حضرت عیسی دیگر سخن نگفت تا به دورانی رسید که نوع کودکان در آن دوران سخن می گویند. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: پس از این معجزه حضرت عیسی سخن نگفت تا 2 ساله شد و در مدت این 2 سال حضرت زکریا حجت خداوند بر مردم بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 54 تا 56 سوره مائده با صدای استاد احمد روزیقی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 54 تا 56 سوره مائده بود با صدای استاد احمد روزیخی.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم و افتخار میکنیم که شما ای برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. نرگس جان احمدی از کوچان برای ما پیامک زدن. اجازه بدین که ببینیم چی نوشتن. شعری فرستادن که خدمت شما میخوانم. نوشتن که من منطقی چون منطقی قرآن ندیدم، ارزنده تر ز گفته یزدان ندیدم، هرگز سخن نگفت کسی چون خدا، بلی یک آیه همچو آیه قرآن ندیدم. زنده باشی نرگس جان عزیز، جان جور سلامت باشی.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، آنگاه از بندگی غیر او سرباز زدند و بر اعتقاد خود پای فشردند، ترس و اندوهی نخواهند داشت.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
آنان اهل بهشتند و جاودانه در آنجا خواهند بود. این پاداش اعمالی است که انجام داده اند.
این آیات سیمای مؤمنان واقعی را که پیامبران و کتب آسمانی برای تربیت چنین افرادی آمده اند ترسیم می کند و می فرماید آن یکتاپرستان گفتند که پروردگار ما خداست و در این راه پایدار ماندند. بدیهی است صرف باور قلبی به خدا و یا به زبان آوردن برخی الفاظ و کلمات برای ایمان آوردن به خدا کافی نیست، بلکه در عمل نیز باید بر اساس آنچه خدای بزرگ از ما خواسته است عمل کنیم و در این راه ثابت قدم و استوار باقی بمانیم، نه آنکه به خاطر بروز برخی مشکلات و نابسامانی‌ها گوهر ایمان را از دست داده راه خدا را رها کنیم و به دنبال جمع مال و ثروت و ارضاء هوس‌های نفسانی خیش باشیم، به خصوص در اصلی که زمینه فساد و بی‌بندوباری و آلودگی به گناه فراوان است. نگه داشتن ایمان کار دشواری است و بدون استقامت امکان پذیر نیست. البته خداوند نیز پاداش مؤمنان راستین را در دنیا و آخرت می دهد و به آنها در همین زندگی دنیا اطمینان و آرامش می بخشد. این گونه افراد نه ترس و هراسی از حوادث آینده دارند و نه غم و اندوهی از گذشته. در مقابل چه بسیار ثروتمندان و قدرتمندانی که آسایش جسمی دارند اما از آرامش روحی و روانی بی‌بهره اند و گاه برای رفع استرس ها و نگرانی های خود به انواع قرص ها و مسکن ها و حتی مخدر ها پناه می برند. علاوه بر اطمینان و آرامش قلبی و روحی که پاداش مؤمنان راستین در دنیاست، در آخرت نیز خداوند آنهایی را که در راه توحید گام برمی‌دارند و در این مسیر استقامت می‌ورزند در بهشت جای می‌دهد که وسعت مکانی و مدت زمانی آن برای بشر قابل درک نیست. در آنجا اهل بهشت جاودانه زندگی می‌کنند و از نعمت‌های بی‌پایان بهشتی متنعم می‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می‌آموزیم. اول اینکه صرف اظهار ایمان و اقرار به توحید کافی نیست، بلکه مهمتر استقامت و پایداری در راه آن است. نکته دوم اینکه کسی که به خدا ایمان دارد، جز از خدا از هیچ کس و هیچ چیز ترس و هراسی ندارد. و نکته پایانی این که غصه خوردن برای گذشته در مورد افرادی است که از راه خطا بروند و پشیمان شوند، ولی کسانی که پیوسته در راه حق حرکت می کنند از گذشته خود پشیمان و اندوهناک نمی شوند. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی، شکران قلبي شكراً، وقدربي شكراً، شكراً يا ربي هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما خوبان، شما شنوندگان ارجمند و گرامی که اینک به پای برنامه وادی نور نشسته اید، وادی روشنایی و وادی هدایت و وادی سعادت و فلاح و رستگاری قرآن. بحث ما در نام و صفت محفوظ بود که این نام و صفت را خداوند در سه آیه از آیات قرآن کریم بیان فرموده است و قرآن را کتاب محفوظ نامیده است. این که قرآن کتاب محفوظ است، یکی از ویژگی های بسیار برجسته این کتاب نسبت به کتاب های آسمانی دیگر برشمرده می شود، بدین معنا که ما امروز نسبت به کتاب های آسمانی که پیش از قرآن نازل شده است هرگاه بنگریم، یعنی تورات و یعنی انجیل، سایر کتاب‌های آسمانی که نازل شده بوده مانند صحف ابراهیم و زبور داوود و کتاب‌های دیگری و یا زبور حضرت داوود را ما صرفاً اسم آن را در قرآن کریم می‌شناسیم، یا مصحف حضرت ابراهیم را و همین گونه سایر کتاب‌هایی که بر پیامبران الهی نازل می‌شده است. همون مقداری که در دست ما موجود است، یعنی انجیل و تورات، یکی از مشکلاتی که بر این کتاب‌ها عارض شده است مشکل تحریف است، بدین معنا که بسیاری از حقایق آن از دست رفته است در گذر تاریخ و اینک در دست ما نیست و بسیاری از مطالب آن هم دچار دگرگونی شده است. یعنی اون چرا که امروز ما در اختیار داریم به روایت قرآن کریم و به تأیید تاریخ مسلم همون چیزی نیست، عین اون چیزی که بر اون انبیا نازل شده است، بلکه با تغییرها و تحریفها و دگرگونی‌های همراه که اگر اون کتاب‌ها این تغییر و تحریف و دگرگونی بر اونها عارض نمی‌شد، امروز بین بسیاری از حقایق اصلی و بنیادین اون کتاب‌ها و کتاب قرآن تعارض و تنافی وجود نمی داشت. ولی متاسفانه این تغییر و تحریف سبب شده است که ناهماهنگی ها و ناهمسویی های بین اون کتاب ها و بین قرآن کریم